به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. من شاله گلخوجه هستم. در استودیو امروز شما عزیزان نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 13 ایول. آشوب صدها مهاجر تاجیک و ازبک در اوتریزه ها را خراب کرد. صبح امروز در کارخانه کارکردی گاز ولایت امور چه گذشت؟ از اسرخانه به مسجد ترکیه صرف نظر از اعتراض های بین المللی مجتمع تاریخی آیا صفیه را برای دیگر بار دیگر به مسجد تبدیل داد.
من همان هیجانی را از سر می‌گذرانم که احتمال مسلمانان در سال 1453 اسنای باز شدن درهای مسجد آیا صوفیا داشتند.
و درباره آن می‌گویم که چگونه خرزی بانک 19 عضوی یکویله را در دوشنبه به خانه و در کرده است.
نمایندگان بانک گفت که این یگون خش و تبارت می‌شناسد می نگو من همین خیلی یاری می‌رسانم گفت که یکی یافتن می‌تیان.
اما شروع میکنیم از یک موضوع دیگر. حکومت تاجیکستان ثبت رقم ایمی همگونه تلفن های موبیلی، پلانشت و نوتبوک ها در کشور را از ماه آگوست شروع میکند. مسئولان خدمات علاقه امروز ضمن نشست خبری گفتند انتظار می رود 6 ماه اولی ثبت نام دستگاه ها رایگان صورت بگیرد. مقامات هدف تصمیم را تامین امنیت و تحکیم اقتدار مدافعوی دولت نامیدند. ولی بعضی آگاهان امور این اقدام را راه دیگری نظارت ساکنان مانی دود میکنند. سروناز روح‌الله و امردین علیموف میگویند در نشست خبری خدمات علاقه امروز موضوع محوری بس مربوط به اینترنت بود.
تاجیکستان میانی کشورهای جهان از لحاظ سرعت اینترنت در مقام پایین‌ترین قرار دارد. تنها در افغانستان صفت اینترنت از تاجیکستان پست‌تر بوده است. صفت پست و نرخ گران اینترنت در دوره پاندمی کرونا ویروس چند مشکل دیگر را به بار آورد. تجربه تحصیلی فاصلوی در کشور استفاده نشد و خوانندگان و دانشجویان مدتی دراز به تعطیل فرستاده شدند.
در نشست خبری خدمات علاقه تاجیکستان که تنظیم کننده شرکت های اینترنت رسان است، خبرنگاران بیشتر سری همین موضوع ها بحث کردند. چون همیشه به سوال های خبرنگاران الهام جان عطایف معاون بیگ صبور پاسخ گفت. پاسخ هایی که خبرنگاران را خوانه نکردند. برای مثال پست بودنی سرعت اینترنت در تاجیکستان را موقع جغرافی کشور گفت.
با اون ساعتی که شما میگید سرعت اینترنت در تاجیکستان اینقدر پست است. اینجا چند تا عامل است. این از همه پیش جایگیری موقع جغرافی جمهوری وابستگی دارد.
در برای گرانی نرخ اینترنت اصلا پاسخ نداد.
با نرخ نوو زیاد کردن نرخ نوو خدمات علاقه و ارتباطی ندارد.
این در حال است که این نهاد مسئول تنظیم کننده بخش علاقه در کشور است و مشتریان هم میگویند باید ارزش پکت های اینترنتی را هم آنها نظارت کنند.
خدمات تنظیم کننده صحای علاقه، علاقه موبیلی و علاقه تلفن به شرکت ها امتیاز نداد. از این خاطر این شرکت ها هم نتوانستند که مثلا مردم را با اینترنت ارزان تر تامین کنند.
اینترنت در سالهای اخیر منبع درآمد و پیشبرد تجارت ده‌ها ساکن تاجیکستان شده است. بر اساس آمار رسمی در کشور بیشتر از 3 میلیون مشتری از اینترنت استفاده می‌کنند. گرانی نرخ اینترنت باعث شده است که بارها سازمان‌های بین‌المللی هم از تاجیکستان خواستاری پایین بردن ارزش آن شدند.
صبح روز 13 ایول صدها مهاجر کاری تاجیک و ازبک در محل ساختمان کارخانه کارکردی گاز در ولایت امور آشوب برداشتند. مهاجران آشفته به محل ساختمان آمدند، نخست یک ماشین را چپه کردند و بعدن آشخانه و چند بناهای موقت ماموری و جهاز خوابگاه را تگرو نمودند. همکارم عبدالله آشوروف به تحقیق اعتراض مهاجران مشغول بود و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، و بگو که مهاجران از چه ناراحت و ناراضی شدند که آشوب برداشتند؟
سلام شهلا. طور چندی از مهاجران که در این ساختمان در روسیه کار میکنند میگویند سبب سرزدن آشوب کم پرداخت شدن معاش بوده است. مهاجران وابسته به کار و تخصص در این ساختمان ماهی از 40 تا 50 هزار روبل روسی معاش میگرفتند، ولی کاردهنده ماهی گذشته به آنها 18 هزار روبل معاش داده است که باعث اعتراض مهاجران شده است. اما به قول شرکت کاردهنده رنسانس، هیوی اندستریز. مهاجران ماه ایون تقریبا از 15 تا 20 روز کار نکردند و در کارانتین نگاه داشته میشدند و از این رو معاش آنها پورا پرداخت نشد. گفته می شود که شرکت ترکی وقتی که نماز مهاجران دست جمعی در روز رمضان خوانده شد، بسیاری ها به کرونا ویروس سرایت یافتند، شرکت کاری ساختمان را تعطیل کرد. مهاجران ادعا دارند که با وجود آن که کار تعطیل و کارانتین جاری شده بود، کاردهنده وعده داده بود معاش را پورا میدهد. تکیه مهاجران به فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است که گفته بود نوابسته به کارانتین کاردهندگان باید معاش کارگران را پورا بدهند.
عبدالله، نتیجه این اعتراض چی شد؟ آیا چیزی در این رابطه معلوم است تا حالا؟ نه.
شهلا توره در ماموریت شرکت رنسانس بر رادیو آزادی گفتند اعتراض مهاجران به خشونت همراه بود و برای آرام کردن آنها نیروهای پلیس دعوت شدند. در چند پارچه نواره که مهاجران از محل ساختمان کارخانه کارکرد گاز در نزدیکی شهر سوابودنوی فرستادند دیده می شود که مهاجران آشفته ماشین را نخست به محل ساختمان تله داده آن را چپه کردند، داخل خوابگاه های موقتی را نیز تگارو کردند، میز و کرسی های آشخانه را به چارسو هوا دادند. ماموران رنسانس گفتند به شرکت خسارات کلانی مالی وارد شد. با ادعای مهاجران شرکت به وعده‌اش وفا نکرد، با مدیران مهندسان معاش پورا داده شده است، با آنها نه. در ساختمان کارخانه کارکرد گاز که گفته می شود یکی از بزرگترین ها در جهان خواهد شد، نزدیک به 15,000 نفر مهاجران از آسیا میانه، اساسا تاجیکان و ازبکان کار میکردند. به گفته مهاجران تاجیک در چند شرکت پیمانکار در محل ساختمان حدود 4,000 مهاجران تاجیک کار میکنند. پس از این آشوب شاید آینده کاری آنها ناروشن ماند و احتمال دارد آنها از کار رانده شوند و یا کاملا شرطنامه با شرکت رنسانس قطع گردد و مهاجران البته بیکار میمانند.
خب به هر حال وقت نشان خواهد داد. عبدالله، سپاس برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پاپ روم فرانسیسکی سرنمود که از تغییر مقام اسرخانه آیا صوفیای شهر استانبول آزرده است. پیشوای کلیسای کاتولیک رومانی در پیام روز یکشنبه گفت برایش علم آور است که با حکم دولت دوران ترکیه این مجتمع به مسجد تبدیل میوبد. بس در باره مقام آیا صوفیا در خود ترکیه 15 سال اخیر ادامه داشت. رئیس جمهوری ترکیه در پی تبدیل کردن این اسرخانه تاریخی به مسجد بود، ولی رهبران کلیسای ارتدوکسی پیوسته گفتند که این امارت آثار مشترک مسیحیان و مسلمانان است و باید اسرخانه بماند. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
روز جمعه پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان قرار برآورد که موزه آیا صوفیا و یا حاجیه صوفیا شهر استانبول از نو مسجد شود. او گفت در این مسجد برای مسلمانان، نصرانیان و خارجیان باز خواهد بود. پیش بینی می شود که سر از 24 ایول در این مسجد طاعت و عبادت مسلمانان آغاز می یابد. فعالان از سال 2005 تلاش داشتند که مقام مسجد این بنای تاریخی برقرار شود. حزب حاکم عدالت و رشد پرزیدنت اردوغان هم طرفداری چنین تصمیم بود. این قرار را بسیاری از ساکنان ترکیه دستگیری می کنند و گفتی آنها مسجد تجسمگر ماهیت ترکیه می باشد که اکثر اهالی آن مسلمان است.
من همان هیجانی را از سر می گذرانم که احتمال مسلمانان در سال 1453 اثنای باز شدن درهای مسجد آیا صوفیا داشتند. این فروپاشی نوبتی امپریای ویزانتیا می باشد. این کشایش نوی مسجد می باشد که از طرف فاتح محمد باز شده است. این احیای اسلام و مسلمانان است.
برهم دادن موزه و احیای مسجد باعث جنجال بزرگ بین المللی شد. یک عده کلیساهای ارتدوکس و یا پراوسلاوی مخالف این قرار هستند. به قول آنها آیا صوفیا در سال 537 میلادی همچون کلیسای ارتدوکسی نصرانی در شهر کنستانتیناپل، آن زمان پایتخت امپریای ویزانتیا، بنیاد شده، طول 900 سال مکان طاعت و عبادت نصرانیان بوده است. سال 1453 امپریای عثمانی پایتخت ویزانتیا را به استانبول و کلیسای آیا صوفیا را به مسجد تبدیل داد. در عصر بیستم اولین پرزیدنت ترکیه دنیاوی مصطفی کمال آتاتورک فرمان داد که مقام دینی بینا لغو گردیده آن به موزه تبدیل داده شود. این قرار سیاسی مسلمانان و نصرانی ها را که برای بینا تلاش داشتند آرام کرد. مسئله دیگر این است که آیا صوفیه در فهرست یادگاری های جهانی یونسکو، مؤسسه معارف علم و فرهنگ سازمان ملل متحد ثبت شده است و تغییر مقام آن می بایست با پشتیبانی این مؤسسه صورت می گرفت. ترکیه به پیام یونسکو در این باره جواب نداد. پرزیدنت اردوغان باشد هر گونه تنقید در مورد آیا صوفیه را کوشش دخالت به صاحب استقلالی ترکیه می نامد.
برمیگردیم به تاجیکستان. چند سال اخیر موضوع قرضگیری از بانک‌ها با گروهی منزل در جامعه تاجیکستان داغ شده. گویا قرضگیری بی‌مسئولیتانه در نهایت اعضای آیله‌ها را در کوچه قرار می‌دهد. به مثل یک خانواده در شهر دوشنبه که در گزارش نوبتی درباره آن قصه می‌شود. برادر یوسفی می‌گوید چند سال پیش این آیله به خاطر حفظ جای کار از بانک قرض گرفته با مشکلی از این بزرگتر پیچید.
19 عضوی یک خانواده ساکن ناحیه شومنصور شهر دوشنبه 4 روز اخیر خود را بیرون از منزل زیر هوای باز میگذرانند.
بچه‌ام بیچاره من احوال بنا خول احوال بچه‌ام من میده شاو خو میرن بالای زمین. ما زنکو همی خونه همسایه یک تا خونه چا دودگی حضورش بده خونه همسایه خو میریم شب روزونه دمی کوچه.
مشکلات این خانواده از سال 2014 شروع شده است. دخترشان مصوره شیرنظرو که در یک چیپتا فروشی هواپیما کار میکرد با مالک آن عزیز حمیدوف با رضایت حجت های منزل این خانواده را در اولین بانک مالیوی خرد با گراو گذاشته 150 هزار سومانی قرض گرفتند.
خودش قرض گیرنده حجت های من در نام من گراومون گذارون دادرش حمیدوف فرهاد کفالت دهنده گذارون. دخترم همچه شاید میگذارانم گفتن لیکن اینم کفالت دهنده گذاراندن. انا باید با هفت ماه هشت ماه اینو پولش داد موندگیش دادا نتانیست.
با علت نپرداختن قرض و فایدهایش سال 2018 بانک اولین مالیوی خورد در ماه اکتبر این خانواده را از منزلش بیرون کرد. همون لحظه در این حادثه بهادر شکروف ساکن دیگر شهر دوشنبه پیدا شده با پرداخت پوره قرض این منزل را از گروی بانک رها کرد.
همین وقتی که بهادر پول چیز کرد همین وقتی من میسپارم گفت بعد این نمایندگانی بانک گفت که این یکون خش تبارد می شناسد می نگو من همین خیلی یاری میرسانم گفت که یکی یافتن میتین.
تا کنون عزیز حمیدوف قرض گیرنده اصلی از بانک پول رو با بهادر شکروف بر نگردانده است. تلاش های ما برای پیدا کردن او به نتیجه بود. اما بهادر شکروف در صحبت به آزادی گفت پول قرض بانک عزیز حمیدوف را تنها به خاطر آن به بانک سپرده بود که اعضای خانواده و شمول کودکان در زیر باران مانده بودند.
وای پولا بانک با میسپارد همین پولی که اینا قرض دار بودند. بعد رحمش آمده دو ماه با وایای میدارورد همین خانه با خیر تو خانه یافتنتونه مرحمت. بعد دو ماه رود اینا نه داشنام کرا پسرما حقارت کرا برآورد های میکنن که ما اتو یک تیم نمیتیم و یکان تیم قرض نداریم و همه کیفیتنسه های بانک دستش با همه خانه همه روز اینا خداشون دستخط میتین که ما روزی لیش به پولا مایه تیو مایه گیر همه خانه. من آخرش به یک سال و ده ماه شد نمیبراین نوی میکنن.
پس از این خود این خانواده با حضور شکروف را به دادگاه میکشن که میخواهد ما را از خانه بیرون کند. دادگاهی ناحیه شومنصور و دادگاهی عالی پس از بررسی قضیه را به منفعت بهادر حل کرده و با سند خدمات اجرا در ناحیه شومنصور اعضای این خانواده با اشیای روزگارشان از منزل زیست بیرون کرده شده است.
کاروان با سودا میکردم پولم من دو بار من سود بیام گفتم دو سه بار من هیچ وقت راضی نیستم که پول همون یکم دادگی بزنس من اتیان برای که همین خیلی مایه احمق کردن نبرآمدن ندادن پولم منم اکنون طلب میکنم که دو سه برابر زیاد کردیان ابروت میکردم وای سودا با من هر یک سال با یک گردش میکردم وای پولم.
حالا که اعضای خانواده به منزل زیست در کوچه ماندند اما با سبب های نامعلوم عزیز حمیدوف قرض گیرنده اصلی و نفری که اسناد منزلشان را به گراو گذاشته بود یگان دفعه به دادگاه نکشیدند. اما آنها میگویند از 150 هزار سومانی قرض گرفته حمیدوف یگان تنگه به آنها نرسیده است.
بینندگان عزیز، با این مطلب برنامه امروز رو به پایان میبریم. سپاس که با ما بودید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشد. فراموش نکنید صبح فردا من همه شما رو در نویدی بامدادی با خبرهای تازه منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتو تقدیم میکنم. در یک هفته اخیر گرفتاری به بیماری کووید 19 در میان ساکنان شهر خوجند دوباره رو به افزایش آورده است. این نکته را روز 12 ایول در جلسه ستاد شهری آید به پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس نو بیان کردند. بنا به معلومات ستاد، اگر پیشتر روز یک یا دو نفر با نشانه های ویروس نو به بیمارستان ولایتی در خوجند مراجعه میکردند، هفته اخیر شماره آنها تا به 9 نفر رسیده است. فیروزه نورالله‌زاده، معاون رئیس شهر خوجند، در جلسه ستاد ضد کرونا ویروس پهنشوی آن را در روزهای آخر تشویش آور و سببش را رعایت نشدن قاعده های بهداشتی نامید. وزارت تندرستی تاجیکستان میگه تا 12 ایول شماره عمومی بیماران در سراسر کشور به بیش از 6,500 نفر رسید. تا این دم از بیماری همگیر بیش از 5,200 کس یا تقریبا 80% بیماران شفا یافتند. به اطلاع رسمی، کرونا ویروس در تاجیکستان باعث به مرگ 55 نفر شده است، اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند. عبداللطیف ابراهیمی، والی سمنگان، میگوید 4 حملهوری انتحاری را که بعد از ترکش ماشینی بمب‌گذاری شده وارد ریاست امنیت ملی شده بودند، کشتند و درگیری پایان یافت است. و افزود در این حادثه که 13 ایول روی داد، 43 فرد ملکی از جمله زنان و کودکان زخمی و 10 نیروی امنیتی کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در پیامی به رسانه‌ها ادعا کرد است که در این حمله بیش از 70 نیروی امنیتی سمنگان را کشته و زخمی کردند. والی سمنگان این ادعای طالبان را رد نمود. حملوران اول ماشینی بمب‌گذاری شده را در آیبک در نزدیکی بناهای دولتی ترکاندند. والی سمنگان بر رادیو آزادی گفت انفجار به حد قوی بود که به خانه های اطراف آسیب رساند است. هفته های اخیر بر اثر حمله های جنگجویان طالبان در سراسر افغانستان صدها نیروی امنیتی و افراد ملکی کشته شدند. ثبت دستگاه های الکترونی در تاجیکستان از ماه اوگوست امسال شروع خواهد شد. در این باره الهام جان عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، روز 13 ایول در یک نشست مطبوعاتی خبر داد. حکومت تاجیکستان ثبت رقم ایمی همگونه تلفن های موبایلی، پلانشت و نوتبوک ها را ماه مارس همین سال حتمی کرد. ایمی رقم بین المللی دستگاه موبایلی است که هر تلفن موبایلی استحصال شده در هر گوشه و کنار جهان نوابسته به نو و تمغش آن را دارد. مقامات و شرکت های موبایلی توسط این رقم یک تلفن موبایلی را از دیگر فرق می کنند. الهام جان عطایف در نشست مطبوعاتی گفت
این تجربه دولت های دیگر، اگر مثال بیاریم ترکیه و روسیه و دیگر، همین ایمیل دوام دارد. این برای خود هر یک شهروند، به خطری شهروند، دیگر تلفن دوزی کم می شود، قاچاق کم می شود، دیگر سیستم و یعنی پیشگیری باید می شود. ترتیب یکم برای وایمه و برای یکم چی نیست، سیستم تکنیکی همه تجهیزات دارد.
قرار است 6 ماه اول ثبت نام دستگاه ها رایگان یا بی پول صورت گیرد. هرچند مقامات هدف تصمیم را تأمین امنیت و تحکیم اقتدار مدافعوی دولت نامیدند، بعضی آگاهان امور چنین اقدام را راه دیگری نظارت ساکنان معنی داد می کنند. مقامات تندرستی آمریکا بار دیگر شهروندان آن کشور را تشویق کردند که در جایهای جمعیتی نقاب طبی بپوشند و توصیه های بهداشتی را جدا رعایت کنند. این کار در پی افزایش موارد های نوی گرفتاری به کرونا ویروس و مرگ و میر از بیماری همگیر در چند ایالت آمریکا صورت میگیرد. ادمیرال برد گرویر، یک عضو گروه مبارزه با کرونا ویروس در کاخ سفید، روز یکشنبه پوشیدن نقاب را کاملا ضروری دانست و گفت که به آن ویروس را زیر کنترل گرفتن مشکل است. موارد های نوی گرفتاری به کرونا ویروس در آمریکا به خصوص تخصص در جنوب غربی آن کشور در حال افزایش است. سازمان جهانی تندرستی روز یکشنبه باز هم از افزایش مواردهای مثبت کرونا ویروس در جهان خبر داد. تا حال در آمریکا بیش از 135 هزار نفر از این بیماری جان باختند. ثبت مواردهای نو گرفتاری با کرونا ویروس در بعضی از کشورهای اروپای شرقی نیز در حال افزایش بوده است. ونگریه یا مجارستان بار دیگر محدودیت ها را در مرز جاری کرده است. خروتی اعلام کرد که از روز دوشنبه استفاده از نقاب طبی در فروشگاه ها حتمی است و بلغارستان نیز محدودیت ها را از سر گرفت. هاشم تچی رئیس جمهوری کوسوو روز 13 ایول وارد شهر هیگ هلند شد و به سوال های دادستان امور جنایت های جنگی بین المللی پاسخ خواهد داد. دادگاه ویژه برای کوسوو روز 24 ایون امسال به طور غیر منتظره اعلام کرد که تچی و چهره های دیگری سرشناس کوسوو به دست داشتن در جنایت های وزنی به شمول نزدیک 100 مورد قتل، ناپدید شدن اجباری آدمان و شکنجه متهم هستند. هاشم تچی پیشتر فرماندهی بلندپایه ارتش آزادی بخش کوسوو بود. این ارتش در سال های 92 برای گرفتن استقلال کوسوو از سربستان وارد جنگ چریکی شد. رئیس جمهوری کوسوو هاشم تچی اتهام ها را رد کرده روز 8 ایول در فیسبوک نوشته بود که با دعوت دادگاه ویژه برای کوسوو به هیگ می رود. کوسوو ولایت پیشینی سربستان است که در سال 2008 استقلالش را اعلام کرد ولی بلگراد آن را رد نمود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه فعالیت تشکیلات زرکلا، یکی از پرکارترین مرکزهای نظرپرسی مستقل را به مدت 2 ماه منع کرده است. وزارت عدلیه تشکیلات زرکلا را به رعایت نکردن قانونگذاری متهم میکند، اما مسئولین این تشکیلات جمعیتی نه همه ایرادهای مقامات را درست میحسابند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. اسدالله حکیم زاده معاون وزیر عدلیه روز 13 ایول ضمن نشست خبری گفت
در نتیجه سنجش مراقبه شد که بعضی از پروگرام هایی که در آینه مراقبه هستند در عملیات به طور دیگر برخورد شده هستند، یعنی قبول قرارها، انتخاب کردن کارمندان، مانوری کردن خودی تیوده جمعیتی برای این وزارت عدلیه اول به طریق خطی آقا بینما بسان کرد در مدت یک ماه مدوری که برطرف نشد. این کمبودی رو ما مراجعه کردیم به سود ناحیه اسماعیلی سامانه.
فعالیت تشکیلات جمعیتی زرکلا با قرار دادگاه از ماه ایون به مدت 2 ماه منع شده است. مقامات میگویند در صورت اصلاح کمبودی ها ممکن است فعالیت آن از سر گرفته شود. مسئولین تشکیلات زرکلا با تصمیم وزارت عدلیه درباره منع 2 ماهه فعالیت این مرکز نظرپرسی راضی نیستند. قهرمان بقازاده رهبر تشکیلات زرکلا در صحبت به رادیوی آزادی گفت سنجش وزارت عدلیه هنوز آخر سال گذشته انجام شد و مقامات برای اصلاح ایرادها 1 ماه مهلت دادند. بقازاده افزود با سبب آنکه در تشکیلات آنها حقوقشناس فعالیت نمی‌کند، آنها نتوانستند به همه ایرادهای وزارت عدلیه دوام 1 ماه پاسخ دهند.
در اینجا مسئله هست که ما به آنها ناراضگی خود را بیان کردیم و در خودی مرافعه سودی همین را گفته گذاشتیم. ما به خودی وزارت هم نویسته بودیم که مسئله هستند که نافهمی هست و آنها در رفت تفتیشات متخصصای وزارت عدلیه نادرست اینترپریتاسیا شده بودند، یعنی که بهوگذاریش هم نادرست شده بود، یعنی نافهمی بود.
یک بحث اساسی میان وزارت عدلیه و تشکیلات زرکلا این قبول کردن کارمندان میباشد. اسدالله حکیم زاده معاون وزیر عدلیه گفت رهبریت زرکلا کارمندان خود را به انجام رسمیات ضروری و ترتیب پرونده های شخصی به کار گرفتند.
قبول کردن شهروند به رسمیات در واقع حجت های ضروری به ترتیب دادن دیوی شخصی نبودن دفترچه های مهنتی، یعنی این فعالیت‌هایی هستند که باید وزارت عدلیه وابسته در این واکنش نشان دهد، چون که حقوق شهروندان در اینجا می‌تواند کاربرد شده.
اما رهبری تشکیلات زرکلا میگوید این انتقاد وزارت درست نبود و اینجا نافهمی به میان آمد. به گفته قهرمان بقازاده
به دفترچه مهنتی این یگان اساس ندارد، یعنی که ما هر 2 سال از سال 2010 این جانب به فکرم وزارت مهنت تفتیشات میکند، وزارت مهنت یگان ایراد ندارد، یعنی که در این مسئله نافهمی شد به فکرم.
بقازاده گفت در این مسئله ناراضگی خود را به وزارت عدلیه پیشنهاد کرد و در دادگاه نیز بیان داشتند. با وجود موقتا قطع کردن فعالیت، هم مسئولین وزارت عدلیه و هم رهبران زیرکلا به فعالیت دوباره آن تاکید کردند. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه گفت هفته گذشته تشکیلات زیرکلا مکتوب کرده از اصلاح کمبودی ها خبر داده است. حکیمزاده گفت در صورت اصلاح کمبودی های آشکار شده با حلنامه دادگاه فعالیت تشکیلات زیرکلا برقرار کرده می شود. تشکیلات زیرکلا یکی از مرکزهای فعال پرسش عامه در تاجیکستان بوده، در موضوعهای مهم اجتماعی و آزادی بیان نظر پرسی می گذراند. نتیجه بعضی از پرسش های این نهاد منظره الترناتیوی و به واقعیت نزدیک را به نمایش می گذارد. از جمله نظر پرسی میدیا کنسالتینگ و زیرکلا در سال گذشته نشان داده بود که سایت بندی ها در تاجیکستان نتیجه برعکس داده است و مردم همان از سامانه های استفاده می برند که دسترسی به آنها پیوسته محدود کرده می شود. بعضی از سازمان های بین المللی در گزارش های خود وابسته به تاجیکستان به گزارش های زیرکلا تکیه می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
از 4 ایول در روسیه قانون اساسی اصلاح شده حکم اجرا گرفت که همه دوره های پیشینه ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین را صفر می کند و به او اجازه می دهد دو بار دیگر برای کرسی پریزیدنتی مبارزه برد. رای دهی برای علاوه ها به قانون اساسی روسیه یک هفته دوام کرد و 1 ایول به آخر رسید. موافق معلومات رسمی کمیسیون مرکزی انتخاباتی 77.92% مردم به طرفداری از تغییر رای دادند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بندی پرسر و صدا صفر سازی دوره های رئیست جمهوری ولادیمیر پوتین بود که با او امکان میدید تا سال 2036 پریزیدنت روسیه بماند. صرف نظر از آن که برای کشورهای آسیای مرکزی اصلاحات برای تمدید دوره پریزیدنتی تجربه آشناست، با وجود این تقویت خودکامگی در روسیه قابل توجه دانسته می شود. زیرا نخبگان سیاسی در کشورهای منطقه غالبا بر روندهای پیروی می کنند که مسکو تعیین کرده است. سیاست شناسان یا سیاسی مرکزی تأثیر این اصلاحات را به کشورهای خود گوناگون بها گذاری میکنند، ولی تخمین میزنند که این میتواند مانع روندهای سیاسی دموکراتی شود. پروفسور سیاست شناسی دانشگاه آمریکایی در آسیای مرکزی امیل جورایف میگوید که تغییرات مقامات پرزیدنت ولادیمیر پوتین را در آینده حفظ میکند. با گفته وی تغییرات به کنستیتوسیای روسیه که قانونهای ملی را بر عهده‌داری های بین المللی اولویت میدهد برای کشورهای منطقه نمونه می شود که در صورت اجرای یگان عهده‌داری بین المللی از این تغییرات استفاده برند.
اگر در مورد تغییرات و تحولات سیاسی در آسیای مرکزی صحبت کنیم، باید گفت که در زمان پوتین این چیزها دشوار می شوند، حداقل در سمت دموکراتی سازی.
ضمناً همه 5 کشور منطقه پیوسته برای بی‌اعتنایی به عهده‌داری های بین المللی شان، خصوصاً برای نقض حقوق انسان تنقید می شوند. این گونه انتقادها را معمولاً حکومت‌های منطقه یا به اعتبار نمی‌گیرند یا رد می‌کنند. رستم برونشف، پروفسور دانشگاه قزاقستان و آلمان می‌گوید تقریباً 30 سال است که کشورها به طور قابل ملاحظه مستقلانه پیش می‌روند و عملکردهای خود را با نیروهای بیرونی موافقه نمی‌کنند، خصوصاً در مسائل سیاست داخلی. در واقع مسکو تجربه صفرسازی دوره پرزیدنتی را بعد 10 سال شریکانش در آسیای مرکزی راه اندازی می‌کند. هنوز در سال 1998 این کار را پرزیدنت سابق قرقیزستان اسکر اکایف کرده بود. بعدن در سال 2000 همین گونه رای پرسی را نورسلطان نظربایف در قزاقستان، سال 2003 امومالی رحمان در تاجیکستان و سال 2007 اسلام کریموف در ازبکستان برگزار کردند. سیاستشناسی مستقل ازبکستان فرهاد طالبوف میگوید در دوره تشکل استقلال نخبگان سیاسی در کشورهای منطقه بر این بودند که روسیه تجربه غنی قانون آفری دارد. با پیروی به کشورهای آسیای مرکزی صفرسازی دوره پرزیدنتی را کارشناس پارادوکس نام میبرد که تحولات دموکراتی در روسیه رخ داده را به اعتبار کرد. شورای سیاسی از دوشنبه مراد محمدشایف میگوید که اگر روسیه از منابع زیاد برخوردار میبود و از آنها پشتیبانی میکرد، تحولات اوتوریتاری در روسیه می توانست دست یک کسالارهای آسیای مرکزی را بازتر کند. روسیه با همه پنج کشور آسیای مرکزی شریکی استراتژی دارد. همچنین همه کشورهای منطقه به هر شیوه با مسکو وارد اتحاد می باشند. قزاقستان و قرغیزستان شامل اتحاد اقتصادی اوراسیا، همه پنج کشور در سطح‌های گوناگون شامل اتحاد دولت‌های مستقل، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان عضو سازمان پیمان همکاری‌های دسته‌جمعی می‌باشند و به جز از ترکمنستان اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای نیز هستند. روسیه همچنین هفت تأسیسات عظیمی نظامی در قزاقستان، پایگاه نظامی هوایی در کنت قرغیزستان، پایگاه نظامی 201 و مجتمع کیهانی اکنو در تاجیکستان را دارد.